محبتشان هیچ وقت جبران نشوه، ولی باز هم بی‌دریغ محبت میکنن. گفتن که سلام، خوب هستی؟ مانده نباشی یک آهنگ افغانستانی از طرف حبیب الله مزاری، عبدالرحیم مزارزهی، هادی خوش اخلاق، سعید مهاجری نژاد پخش کنید. بله زنده باشین. گفتن که یه آهنگ را تقدیم کنید به همه دوستانم، به خصوص سعید مهاجری نژاد، مهدی دیقانی، امید وحید، آرش و حسین. بله سلامت باشین. تشکر میکنیم از همه شما شنونده های عزیز و بزرگوارمان. بچشم، یک آهنگ زیبا با صدای احمد طاهر را براتان انتخاب کردیم. خدا کنه که بدلتان بشینه. چراغ در تاریکی است، اما یادت باشه که بر روشنایی که رسیدی دورش نندازی. دوستی هایتان مادام و برقرار، حال دلتان خوب و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. ترمومیتر، دماسنج. عبدالقادر بیدل میگوید بیتاب هواسنجی عمرم چه توان کرد، میزان خیال نفسم سنگ من این است. در این بیت بیدل کلمه هوا و سنج را همراه کرده و ترکیب هواسنج را ساخته است، آنگاه آن را با نفس انسان که آن هم هواست ارتباط داده است. میزان هم که به معنی آرزوست و برای سنجش وزن به کار می رود. سنگ ترازو هم که داریم. نه دوستان، نگران نشوید. قصد تحلیل ادبی شعر بیدل را نداریم. می خواهیم فقط قدرت ترکیب سازی زبان فارسی را گوش زد کنیم. با پسوند سنج بسیار ترکیب ها ساخته شده است. اینها می تواند به جای بسیاری از واژگان بیگانه که بر زبان ما رایج شده است به کار رود. مثلا یک نمونه‌اش کاربرد کلمه دماسنج به جای ترمومیتر انگلیسی است. دما یعنی گرمی هوا و دماسنج یعنی وسیله‌ای که گرمی یا حرارت را می‌سنجد. وقتی ما در شعر بیدل هواسنج داریم، چرا نتوانیم دماسنج هم داشته باشیم؟ و ذهن ما وقتی به این ترکیب سازی عادت کند و قانون کار را یاد بگیریم، آن وقت خیلی ترکیب‌های دیگر هم می‌سازیم، مثل تپسنج، فشارسنج، دروغ سنج و آن وقت دیگر می توانیم به جای کرونومتر هم زمان سنج بگوییم. حداقل از بیدل می شود پیروی کرد که ده ها ترکیب با سنج در شعرش آورده است. این هم نواسنج و بادسنج در غزل های او. های و هویی که نواسنج خرابات دل است، سر به هم کوفتن صبح زهات مباد. گوهر نیم تا در این محیطم بود به عرض وقار سودا، حباب معذور باد سنجم، ترازوی من چه سنگ گیرد. پس به خاطر داشته باشیم که می توانیم به جای کلمه بیگانه ترمومیتر از کلمه زیبا و فارسی دماسنج استفاده کنیم.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به ثبت 3 روستای ایران در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان. کمیته ارزیابی روستاهای برتر گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد اخیراً در 5 نشست خود 3 روستا از ایران را به عنوان روستاهای برتر گردشگری جهان معرفی کرد. این مراسم رسمی به میزبانی شهر هجو در چین برگزار و نتیجه ارزیابی پرونده روستاهای نامزد ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری اعلام شد. این کمیته در 5 دوره انتخاب روستاهای جهانی گردشگری پرونده 270 روستای مستعد جهانی شدن در زمینه گردشگری را که از سوی 65 کشور معرفی شدند مورد بررسی قرار داد. کندلوس، شفیع‌آباد و سهیلی 3 روستای ایرانی بودند که در این مراسم به عنوان روستاهای نمونه گردشگری به جهانیان معرفی شدند و لوح ثبت جهانی به نمایندگان این روستاها هم اهدا شد. پیش از این تنها کندوان در آذربایجان شرقی و اصفهان در خراسان جنوبی در فهرست جهانی روستاهای گردشگری ثبت شده بودند، اما اکنون با اضافه شدن این 3 روستا ایران 5 روستای ثبت شده جهانی دارد. کندلوس نام روستایی بسیار زیبا و ییلاقی در ولایت مازندران ایران است. این روستا در دامنه رشته کوههای البرز قرار دارد و به راحتی می توان رد پای تمدن چند هزار ساله ایران را در آن پیدا کرد. این روستا از 2 بافت با ارزش و معمولی تشکیل شده که ساخت و سازهای جدید و امروزی در بافت با ارزش ممنوع است. بافت بخش توریستی کندلوس دارای معابر سنگفرش و خانه‌هایی با نمای کاهگل، پنجره‌های سنتی و سقف چوبی است. شغل اصلی مردم این منطقه زراعت و مالداری است، هرچند برخی افراد در زمینه تولید و پرورش گیاهان دارویی هم فعالیت دارند. موزه کندلوس نخستین موزه روستایی جهان و یکی از غنی‌ترین موزه‌های مردم شناسی خاورمیانه یا همان غرب آسیا است. این موزه در 2 طبقه و با محوریت آثار بومی و منطقه‌ای ساخته شده و از کتاب‌های خطی بسیار قدیمی گرفته تا انواع ابزارآلات کهن، اشیای قدیمی و لباس‌های محلی را می‌توان در آن مشاهده کرد. در وصف دلپذیر بودن طبیعت کندلوس همین بس که در هیچ کجای آن اثری از زباله وجود ندارد و مردم روستا به محیط زیست اهمیت زیادی می دهند. البته جذابیت های کندلوس تنها به آب و هوای مطبوع و خانه های قدیمی آن خلاصه نمی شود. این روستای تاریخی ییلاقی جاذبه های گردشگری فراوانی دارد که عبارتند از مزارع گیاهان دارویی، حمام قدیمی، صنایع دستی، جاذبه های مذهبی و کارگاه های ساخت و سازهای سنتی. گردشگران فرصت دارند تا از محصولات محلی، صنایع دستی و غذاهای سنتی کندلوس هم بهره مند شوند. این تعامل نزدیک با جامعه محلی نه تنها تجربه فراموش نشدنی برای بازدید کنندگان فراهم می کند، بلکه به توسعه پایدار گردشگری و توانمندسازی اقتصادی اهالی روستا نیز کمک می کند. کندلوس با زیبایی های طبیعی، تاریخ غنی و فرهنگ منحصر به فرد یکی از مقاصد گردشگری برجسته ایران است. نقش جوانان و زنان روستا در پیشبرد این مسیر ستودنی است. آنان با بهره گیری از فناوری های نوین روایت کندلوس را به گوش جهانیان رساندند. طی سالیان اخیر ولایت کرمان ایران هم با تکیه بر ظرفیت‌های منحصر به فرد تاریخی و طبیعی گام بلندی در توسعه صنعت گردشگری برداشته است. روستای شفیع آباد شهداد با موقعیت جغرافیایی ویژه در مجاورت بیابان لوت از جمله روستاهای کم نظیر ایران محسوب می شود که نه تنها مناظر خیره کننده کویری دارد، بلکه به دلیل جاذبه های تاریخی و فرهنگی توجه کارشناسان گردشگری را به خود جلب کرده است. همنشینی میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی شفیع آباد با بیابان لوت این روستا را به مقصدی استراتژیک برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است. بیابان لوت که بخشی از آن در نزدیکی شفیع آباد قرار دارد، به عنوان گرمترین نقطه کره زمین شناخته می شود و از نظر زمین شناسی زیست بوم منحصر به فردی دارد. تپه های ماسه‌ای و چشم‌انداز های فرازمینی این منطقه آن را به مقصد جذاب برای گردشگران ماجراجو و پژوهشگران تبدیل کرده است. ثبت شفیع آباد در کنار این اثر جهانی فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر این اکوسیستم کم نظیر به جهانیان است. قلعه شفیع آباد بنای تاریخی و ارزشمند است که در دل کویر لوت و در روستای شفیع آباد واقع شده است. قدمت این قلعه به دوره قاجار می رسد و با معماری اصیل و چشم نواز خود گردشگران و تاریخ دوستان بسیاری را به سوی خود می کشاند. از ویژگی های بارز معماری این روستا می توان به استفاده از مصالح بومی مانند خشت و گل، تزئینات آجری و گچبری های زیبا اشاره کرد. همچنین وجود حوض و باغچه در داخل قلعه نشان از اهمیت آب و فضای سبز در معماری سنتی ایران دارد. اما بهترین زمان برای بازدید از شفیع آباد فصلهای بهار و پاییز است که هوا معتدل‌تر و تجربه اصالت زندگی کویری برای مسافران و گردشگران بسیار جذاب و دلنشین است. بسیاری از مسافران روستای شفیع آباد را محل توقف اصلی خود قبل از ورود به کویر انتخاب می کنند. تجربه‌ای که هم جذاب، هم حمایت کننده اقتصاد محلی و هم تضمین کننده حفظ هویت این منطقه است. زنان روستای شفیع آباد شهداد و سایر روستاهای منطقه در قالب تشکیل گوجنو بخشی از سود فروش صنایع دستی مانند پته، حصیر و عروسک های محلی را به احیای قنات ها اختصاص داده و زندگی را در روستاهای همسایه بیابان لوت جلوه و شکوهی دوباره بخشیدند. از شمال ایران به مرکز رفتیم و اینک به جنوب ایران و خلیج فارس رسیدیم. قریه سهیلی یکی از بخش‌های ولایت هرمزگان است و در فاصله 60 کیلومتری ولسوالی قشم قرار دارد. طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری فراوان در کنار مردمان مهمان نواز این قریه توانسته آن را به مقصد بسیاری از گردشگران و دوستداران طبیعت تبدیل کند. روستا یا قریه سهیلی با قابلیت رصد ستاره ها و حلاچک های شناور در کنار جنگل های حرا توجه کارشناسان جهانی را جلب کرده است. روستای سهیلی ستاره خلیج فارس و نماد گردشگری سبز است. مردم این منطقه نخستین الگوی گردشگری طالابی مبتنی بر محیط زیست در خلیج فارس را خلق کردند. آنها با جایگزینی حلاچک های شناور کم صدا به جای کایک های موتوری از جنگل های حرا ذخیره‌گاه زیست کره جهانی حفاظت کردند. علاوه بر این زنان و کودکان با پرورش بذر حرا در خانه هزاران نهال کاشتند. امروز سهیلی نه تنها مقصد رصد ستاره سهیل و گردشگری طبیعی شده، بلکه با رستوران‌های دریایی، بازارچه‌های محلی و جشنواره‌های خوراک به پایتخت گردشگری خوراک جنوب ایران تبدیل شده است. جاذبه‌های طبیعی روستای سهیلی و دریا و ساحل هم البته ختم نمی‌شود، بلکه جنگل‌ها یکی از مهمترین جاذبه‌های این روستا به حساب می‌آید. بازدید از جنگلی که درختانش ریشه در آب دارند برای هر کسی جالب است. قایق سواری در میان تونل های سرسبز تجربه منحصر به فرد و فراموش نشدنی خواهد بود. در ساحل دریا و نزدیک به جنگل بنای با سقف نیم دایره و دریچه هایی که در پایین سازه هستن قرار دارد که به کمپ پیرزن مشهور است و از گذشته های دور توسط افرادی که به هراچنی می رفتن برای استراحت استفاده می شده است. گردشگران در بازدید از کمپ پیرزن در چادرهای سنتی اقامت داشته و از موسیقی محلی و طبیعت اطراف لذت می برند. اما بهترین زمان برای سفر به روستای سهیلی از ابتدای پاییز تا اوایل بهار است که هوا ملایم بوده و امکان پرداختن به انواع فعالیت‌های تفریحی و گردشگری هم فراهم است. به واقع می توان گفت سهیلی فقط یک روستا نیست، بلکه تجربه‌ای منحصر به فرد از طبیعت، فرهنگ و طعم اصیل جنوب ایران است. خب دوستان، تشکر از همراهیتون. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود شنوندگان و همراهان نازنین برنامه راه روشن. چنان که به یاد دارید در برنامه گذشته به تعدادی از وظایف و مسئولیت‌های ولی فقیه در نهج البلاغه و از دیدگاه امام علی علیه السلام پرداختیم. امروز هم همان بحث را دنبال می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در جامعه اسلامی مسلمانان از حقوق یکسان برخوردارند و نزدیکی و دوری به حاکم و سابقه در اسلام و امتیازات دیگر نمیتانه حقی خاص برای گروهی ایجاد کنه تا آنها از امتیازات ویژه اجتماعی برخوردار شوند. برابر بودن مردم در حقوق اجتماعی به این معنا نیست که هر کس با هر گونه رفتاری که در جامعه داشته باشه چه نیک و چه بد با او یکسان برخورد شود، بلکه مقصود این هست که مردم در وضعیت مساوی از حقوق یکسانی برخوردار هستند. یکی از محورهای مهم عدالت ورزی حاکم در امور اقتصادی است. تبعیض و ظلم در این زمینه تبعیض در سایر حقوق اجتماعی را فراهم می‌آورد. حضرت علی علیه السلام عدالت در این زمینه را بیشتر مورد تأکید قرار داده و راهکارهای مهمه برای اجرای عدالت به حاکمان و کارگزاران توصیه کرده است. عزیزان، رهبر و ولی فقیه در اجرای عدالت باید به منافع عمومی جامعه توجه داشته باشد. به همین دلیل است که امام علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر می نویسند که همواره کاری را در پیش بگیره که رضایت توده مردم را فراهم کنند، هرچند موجب ناخشنودی خواص گردد. امام با زمینه کردن رضایت توده مردم به عدالت این نکته را بیان نموده که اگر کاری به سود عامه باشه به عدالت نزدیکتر هست تا کاری که تنها منافع عده خاصی را در بر داشته باشه. ایشان می‌فرمایند باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و از نظر عدالت فراگیرتر و برای رعیت دلپذیرتر باشد، زیرا ناخشنودی همگان خشنودی نزدیکان را بی اثر می کند و خشم نزدیکان خشنودی همگان را زیانی نرساند. در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی، حضرت علی علیه السلام رهبر جامعه اسلامی را موظف به توجه ویژه به فقرا و مساکین می دانند. این امر به حدی ضرورت دارد که به توجهی به آن به تباه و به اثر شدن سایر کارهای بزرگ می انجامد. ارجمندان، یکی دیگه از وظایف رهبر و ولی فقیه از نظر امام علی علیه السلام تعلیم و روشنگری و آگاه ساختن مردم در زمینه‌های مختلف هست. رهبر جامعه اسلامی موظف است امور را بر مردم به خوبی روشن و آنها را از ابهام و سردرگمی خارج بسازد. به کارگیری این شیوه در سیره و روش آن حضرت زیاد مشاهده میشه و صورتی که هر جا شبهه‌ای حتی برای بعضی افراد بود، علی علیه السلام با سخنرانی یا نامه به تبیین و توضیح آن میپرداخت و مسئله را روشن میکرد. رهبری که میخواهد مقتدا و هدایتگر امت خیش باشه، باید آنها را با نور علم و بصیرت روشنی ببخشه. زمامدار و ولی فقیه ملزم به ایفای این حق هست، یعنی تعلیم جامعه تکلیفی قطعی و الزامی است که بر عهده رهبر هست. رهبر و ولی فقیه در عین اینکه اذهان عمومی را روشن میکنه، باید در امر تربیت جامعه اسلامی و سازندگی روحی مردم نیز بپردازه و استعدادهای بالقوه آنان را به فعلیت برسانه. ایمان، تقوا، یکدلی، پشتکار، صداقت، بردباری در برابر ناملایمات، مناعت طبع، سخاوت و ایثار از جمله مؤلفه‌های تربیتی هستند که ولی فقیه باید با درایت در ترویج و تثبیت آنها در جامعه کوشش کند. با نگاهی دقیق به وظایف رهبر و ولی فقیه در جامعه اسلامی در میابیم که سیاست در اسلام با سیاست‌های معمولی که در جوامع غیر اسلامی متداول هست قابل مقایسه نیست، زیرا از حقوقی که جامعه بر رهبر داره معلوم میشه که سیاست در اسلام تنها بر تأمین و تنظیم اقتصاد و روابط مادی افراد نیست، بلکه این سیاست پیش برد روحی و رشد و تعالی معنوی مردم را نیز در متن خود در نظر گرفته.
ولایت فقیه یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده. این معناش رهبری یک مدیریت است، البته مدیریت اجرایی نیست. مدیریت اجرایی در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصی داره، معلومه، مسئولین معینی داره. در قوه قضایی هم که اون هم مدیریت اجرایی است همینطور، هر کدوم مسئولیت هایی دارن. قوه مقننه هم که معلومه. رهبری ناظر بر این هاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت بکنه. در واقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است. گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها، ضرورت‌ها مدیریت‌های گوناگون رو وادار می‌کنه به بعضی از انعطاف‌های یا غیر لازم یا غیر جائز. رهبری بایستی مراقب باشه نگذاره چنین اتفاقی بیفته. این مسئولیت بسیار سنگینی است. اونجایی که یک سیاستی، اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، اینجاست که رهبری مسئولیت پیدا میکنه. در تصمیم و عمل رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد. واقع بینی در خدمت آرمانگرایی ها باید قرار بگیره. این معنای رهبری است. این یک چیزی است که از اسلام گرفته شده است. یک نکته مثبتی است در نظام اسلامی. دستگاه های گوناگون کارهای موظف قانونی خودشون رو دارن مثل همه دنیا انجام میدن با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده، اما این حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت اون آرمان‌ها باید منحرف نشه. اگر منحرف شد باید گریبان رهبری رو گرفت. او رو بایستی مسئول دانست. او مسئول است که نگذارد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه با وظایف و مسئولیت‌های ولی فقیه از منظر آموزه‌های اسلامی می‌پردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، ولی فقیه در برابر عمل کرده زیر دستان خود مسئول هست، حتی اگر از عمل آنها آگاه نباشه. نصب زیر دستان توسط حاکم انجام میپذیره، اما وظایف و کارهای آنها مربوط به خودشان هست و مستقیماً به حاکم مربوط نمیشه. با این حال، از آنجا که وی آنها را منصوب کرده، در برابر کارهایی که از آنها سر میزنه مسئول و پاسخگوست. حضرت علی علیه السلام ضمن هشدار به مالک اشتر در مورد انتخاب منشیان و کارمندانش و توصیه به دقت نظر در این مورد تذکر میده که باید برای کارهای خیش افراد قوی و کاردان را انتخاب کنه و اگر در آنها عیبی پیدا شود و مرتکب خطایی شوند، حاکم مسئول کار آنها خواهد بود، هرچند از کار آنها بی اطلاع باشد. در توصیه حضرت علی علیه السلام به مالک می‌خوانیم: هر عیبی که در کاتبان تو وجود داشته باشه و تو از آن غافل شوی و یا بی‌اعتنایی کنی، تو درباره آن ملزم و مسئول خواهی بود. عزیزان، با توجه به آموزه‌های اسلام و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان بزرگوار علیهم السلام، چنین استنباط میشه که رهبر و ولی فقیه باید نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی و اصول اسلام قاطع و استوار باشه و اجازه نده که قوانین اسلام مورد بی‌توجهی قرار بگیرند. رهبر باید علاوه بر رعایت عدالت و مساوات در میان مردم، نسبت به تربیت و هدایت آنان کوشا باشه و تلاش کنه که این وظیفه را به خوبی انجام بده. ولی فقیه همچنین باید در برابر مردم و به خصوص مستمندان و مستضعفان متواضع و فروتن باشه و در مقابل ستمگران و مستکبران با عزت، نفوذناپذیر و مقتدرانه عمل کنه. به علاوه او مثل محور سنگ آسیاب تکیه گاهی محکم بر مردم هست و آنها را هماهنگ و همسو بر پیش برده اهداف متعالی و سوی حرکت و تلاشی سازنده سوق میده. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالب و بحث‌هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته که امکان ارسال پیام از طریق همین شماره برای دوستان عزیز ما که داخل افغانستان هستند میسر می باشه. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را دنبال بکنین. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند قادر و متعال باشید. یا حق.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده لبای او از نیستان ها آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن برتنی دوی وطن برتنی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی گل به گلستان آتش به زمستان ماه به دریا بیابان اما من و تو زیب همیم دل بری افغان از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خودتن برتنید دوی وطن برتنید مانده نباشید مانده نباشید مانده نباشید شهر غربت آواره شدم به ملک مردم بیچاره شدم در هم شکستم از وقت که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلبی سرکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه شهر غربت آواره شدم و ملک مردم بیچاره شدم در هم شکستم از وقت که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلبی ترکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی
و زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد و مدت
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های البته نسبتاً شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر می‌ده صحبت بکنیم. یکی از مریضی‌های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیسم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خوب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیسم داره. اوتیسم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیسم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علائم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که میگفتن بسیار کم دیده میشه، امروز ثابت شده که از هر 60 تا 70 فیصد تولد یک نفر میتونه اوتیسم داشته باشه. این اوتیسم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علائم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیسم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است. ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه. اختلال داره، مشکل داره در این ارتباط. به هر حال میخواییم علائم و نشانه ها را بشناسیم، یکی چی کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیسم شده انجام داد، آیا درمان و معالجه داره، چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است، خانواده ها نسبت به ای اطفال و ای کودکان چی وظایفی دارن، چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها. اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیسم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول متوجه مشکلات طفل خود باشند که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد، حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود، اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و امیتور تقویت اونمو کمبودها و نقصهای طفل از ابتدای زندگی شروع شود که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را میخواییم با دکتر صاحب علیزاده مورد بحث قرار بتیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازم را ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در امی اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیسم برای ما بفرمایین که اوتیسم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی آشنا باشیم، به معنای خود هست. واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش که کودکان اوتیسم توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی، مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال به هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دچار مشکل هستش و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله بسیار خوب. پس مریضی اوتیسم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است که ارتباطات انسان دچار مشکل میسازه. قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا میکنه، نقص پیدا میکنه، به این معنی که یا ارتباطی برقرار نمیکنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار میکنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیسم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین اوتیسم الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه‌های مختلفی از ژن‌ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندرم داون نیستش که یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه‌های ژنی که بر روی کروموزوم‌های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمی که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما این که نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولاً حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله.
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن، اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد. مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا آمدن زیر هفته 26، اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن به خاطر همین، یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین. اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن، ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشند. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده میکنیم زمانی هست که ما اون غذا رو داریم میخریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم میخریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوهی که داریم میخریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد، آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه، آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد. با همین روال اگر ما بخوایم انتخابهای درستی داشته باشیم، قطعا این انتخابها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخابهای نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرینتر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالمتر میخریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم چربتر و متنوع‌تر. حتی توصیه میکنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی، در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز. زمانی که ما از رنگ های سرد استفاده میکنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه میکنم که هنگام غذا خوردن تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه‌های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت‌تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیسم برای ما صحبت کردند. گفتند که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشد و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت ژنتیک و ارث است. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیسم نقش داره، مثل وزن کم تولد که زیر 1.5 کیلو باشه، یکی زود به دنیا بیاید، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیاید، یا یکی با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیسم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب علیزاده، با توجه به صحبت‌ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی‌های این مریضی، سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها بر ما معلومات بدین. یکی اینه که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور است، یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحاتی بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره، ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت نستش که یک اختلال عصبی رشدی است. عصبی رشدی یعنی